بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان عملی رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز شنبه 22 مهر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در جلسات گذشته بیان علامه را در رسالت الولایه در فصل اول خوندیم، رسیدیم به فصل دوم. عرض شد که اساساً در فصل دوم عرض شد که این کمالات و اسرار باطنی که در شریعت هست از چه سنخی هست، میشه با دو بیان او رو مطرح کرد. یکی بیان عقلی که گفته شد، رسیدیم به بیان شرعی. در ابتدای بیان شرعی جناب علامه مطلبی رو گفتن که به گمان ما بسیار حیاتی و حساس هست برای هر کسی که با دین ارتباط داره، و اون این که مقصود اصلی دین چیه، دین اومده چی کار کنه. گفته شد، توضیح دادیم که دین اومده دست ما رو بگیره، ماورای طبیعت بکشانه و به خدا برسونه. توضیح دادیم لذا دغدغه اصلی دین میشه خدا، با توضیحی که مختصر دادیم. یه وقتی باید حوصله کرد، نشون داد در دین همه اصلی خداست. توضیح دادیم به اندازه اینکه این مطلبش، ولی در جای خودش. بعد گفتیم خب علامه که میخواد این بیان بکنه، یه بیانی بود توی کتابهای دیگر داره، توضیح دادیم. رسیدیم به این بیان ایشون در رسالت الولایه، از سبک خاصی استفاده میکنه، و اون این که حالا که صحبت این هست که دین آمده دست ما رو بگیره، به خدا برسونه و به ماورا بکشونه، درجات انقطاع الله چند شکله که این رو داشت بحث میکرد، که در واقع یک نوع دستبندی مؤمنانه، دستبندی کسانی است که معتقد به دینند، و این دستبندی بسیار اهمیت داره. عرض کردیم یک دستبندی کلانه، قبلا توضیح دادیم دستبندی کلان. ایشون در این درجات انقطاع الله طبقه اول رو تبیین کرد، تامل استعداد هست و به اصطلاح امکان انقطاع قلبی داره از این عالم و منقطع میشه و به حق میرسه، که اینها معمولا اولیای صاحب شهودن. یک دسته به طور کلی و کلان. دسته دوم مؤمنانی هستن که در ایمانشون و در ایقانشون هیچ خلل نیست، تامل ایقانه، ولی به لحاظ انقطاع تامل انقطاع نیست، به دلایلی که گفتیم بازی بر نگرد. از این دسته تعبیر شد به کسانی که مؤمن به حق هستند، مؤمن حقیقی هم واقعا، هیچ به اصطلاح خللی در ایمانشون نیست، ولی این ایمان، ایمان بالغیبه، از راه شهود و شهادت نیست، بلکه ایمان به غیب داره. تا اینجا رو گفتیم و بعد با توضیح میدادیم این ایمان به غیب رو که رسول الله فرمود مقام احسان هست، گویا خدا رو میبینه، و فرق این مقام با اون قبلی که الله میفهمد فرق بین انه و کنه است، اینها رو با توضیح میدادیم، مونده بود وعده کردیم برای این جلسه. خب چیزی که اینجا مهمه، این دسته رو اگر خوب بخوایم بازکاوی کنیم و بررسی کنیم کارشون رو، با این مسئله روبرو میشیم. اینها در نهادشون از نظر این که خدایی هست و عالم به دست اوست، قضا و قدر در دست اوست، همه چیز رو باید با او معنا کرد، همه اینها رو کاملا، هیچ مشکل نداره، یعنی هیچ خللی در ایمانش وجود نداره، هیچ. من میگم هیچ معنای نیست که، یعنی اون مراحل ایمانی نهایی که باز مال اولیاست، منظورم این نیست، یعنی اجالتا در این اعتقاداتش خلل نیست، اعتقاداتی که داره خلل نه. این وضعیت درونش چه جوریه؟ در عبادتش، در ارتباط با خدا، در تعامل با خدا چه شکلی عمل میکنه؟ چه جوری با خدا صحبت میکنه؟ حالا که ایقان داره، یقینش که کافیه، خللی در ایقانش نیست. یقینش که خللی نیست، چه تعاملی با خدا داره؟ چه جوریه؟ خیلی این مهمه. و نوع متدینان ما، مؤمنای حقیقی که داریم، این دستن، نوع اینایی که داره. ادعی که جدا، عمده اینایی که ما خوب داریم اینا. اینا دارن چی کار میکنن؟ مثلا نماز میخونه چه تعاملی با خدا داره؟ وقتی داره مثلا دعا میکنه چگونه خوب با خدا تعامل؟ خدایی که نمیبینه ولی یؤمنون بالغیب، دقت میکنه ایمانش کامل، و بلکه اصلا شکی در این کارش نیست. یعنی اینی که معتقده که شکی نداره، هیچ، اصلا بهش بگیم مثل روز روشنه و من میگه آثارش دیدم، میبینم. حالا چی میگذره؟ من میخوام اون تعامل درست کنم. ببینید، این که به شکل کلان گفته شد، من تأکید میکنم، گفتم این سه دسته کلی هن، دستجات جزئیه گفته نشد و الا خود ایمان رو میشه چند مرتبه کرد. به طور کلی داره میگم، تأکید میکنم، چون بعد خودش برای خودش هر یکی از اینا یه احکام ویژه خواهد داشت. ما بعضی رو داریم در مرحله ایمانی هن. ایمان غریب مرحله شهود خیلی نزدیکه. حالا بعضی از ایمان ها رو داریم هنوز به شهود نزدیک، ولی ایمانش محکمه، مراحلی داره. حالا من دارم دست به شکل کلی و کلان هم. اینا درشون چی میگذره؟ مثلا نماز میخونه چه شکلیه؟ تو روایات آمده الله فی قبلت المصلی. این میدونید معناش چیه برای مؤمن؟ مؤمن که داره نماز میخونه، وقتی رو به قبله میسته، این احساس رو داره، احساس، تأکید میکنه، این احساس رو میکنه، نه فقط میداند. گاهی است به لحاظ فکری میدونه که خب خدا همه جا هست، در قبلش هم هست، الان من دارم با خدا صحبت میکنم. میداند چیزیست؟ نه، در احساسش حضور بده. یعنی ارتباط احساسی ویژه که این احساس رو داره. او خدا رو نمیبینه، اما خدا داره او رو میبینه. این حالت رو که برای ما مهمه. تعاملی که میکنه یه تعامل ویژه است که اگر بخوام بگم بعضی از اینا رو بپرسی، میگه راحت من با خدا حرف زدم، راحت با در مقابل خدا ایستادم، در پیشگاه خدا گفتم الله اکبر. اینا همه رو میگه، یعنی جدیه براش. یعنی اینجوری حساب نکن که حالا یؤمنون بالغیب شو پس چی؟ خدا رو نمیبینه پس چی؟ نه، اتفاقا میگه من احساس میکنم حضور او رو، ارتباط دارم، میبینم که او، میدانم و میفهمم و احساس میکنم که او منو میبینه، من اگر او رو نمیبینم. این حالت، این رو رسول الله فرموده به اسم مقام احسان. وقتی از رسول الله پرسیده احسان چیست، فرمود ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. مؤمن که به اینجا میرسه این حالت رو داره. ابن عربی ازش تعبیر میکنه به شهود خیالی. خوش توضیحی داره، نمیخوام وارد جزئیات بشم. یک نوع شهوده، همین کاری که انجام میده، این تعاملی که با خدا برقرار، دعای جانانه‌ای که یک نفر میکنه، این ارتباط رو داره. و عجیبه، اون لحظه‌ای که این ارتباط برقرار میشه، ارتباط حقیقی، چه در دعا چه در نماز، احساس میکنه دل پرنور شد، میبینه، احساس میکنه دل گسترده شد، احساس میکنه با یک حقیقت بسیار گسترده یا ارتباط برقرار کرد. بعد بهش میگه خود تو که ندیدی؟ میگه نه، اونقدر این دل گسترده شد به گستردگی عالم، اصلا عالم هم کمه. اون حضرت حق اینقدر براش چیز میشه. این احساس که برای شخص دست میده، ازش میگم مقام احسان، مقام که انگو یا خدا رو دیده، گو یا خدا رو دیده، این نیست، حقیقتا خدا رو ندیده. امیرالمومنینی که میفهمه لم اعبد رب لم اره، ولی خیلی ها خدا رو ندیدن دو پرستش میکنن، اما حقیقتا حضورش احساس. من عرض میکنم حضوری که خودش میبینه، دل پرنور شد، دل صفا پیدا کرد، دل پرواز کرد. من که میگم برای مؤمن در اون صحنه حساس تعامل این برقرار، اون شکست دلی آمد، اون ارتباط آمد، اون حقارت خود دید، اون عظمت حق رو دید، اما دیدن در حد خود که میگه اینا همه پاورجاست، هیچی کم نداره. این نوع ایمان هیچ کم نداره. و ازش هم میگم مقام کنده، یا تبیر میکنم یؤمنون بالغیب. بذارید من مثالی بزنم واضح بشه. هیچ وقت شده شما از یه کوچه عبور کنید، یه کوچه ای که مثلا شکلیست که چند خانه ای هم داره که پنجره هایی داره، این پنجره ها مشرف بر این کوچه هست، هیچ شده مثلا گاهی آدم از یه کوچه عبور میکنه میبینه یه نفر مثل که از اون بالا پنجره داره نگاهش میکنه، سر رو بالا نکرده، چه احساسی دارید؟ احساس میکنه یک نفری است مشرف بر شما داره نگاهتون میکنه ولی شما هنوز نگاهش نکرد. احساس هست در مؤمن این گونه هست. حالا دین یکی از کارهای زیباش اینه، همون اول آهسته آهسته وقتی بهش داره دعا رو یاد میدم، یه وقتی من باید بهانه کنم بحث دعا رو، یعنی بحث دعا رو باید مستقلن تو متن دینی هست، انقدر مؤثر این بحث دعا که حد نداره، در جای خودش باید بحث کنیم. دعا ذکره، دعا حضوره، دعا ارتباط با حق، دعا هر چی بگی هست از این چیزایی که ما میخوایم. و حالا کاری که دین میکنه در دعا در جای دیگه باید در جای خودش بحث کرد. میخوام اینو بگم، این کسی که این حال رو داره اون لحظه این احساس رو داره، یعنی احساس میکنم با یک حقیقت قادر سمیع نمیدونم مجیب همینا بصیر همینا رو میبینه، یعنی این احساس رو داره و ارتباط داره. مؤمنان ما وقتی میخوام به اینجا برسن، دین یک کاری کرده، آهسته آهسته مثل دعا خیلی از چیزا، ذره ذره نماز اینها، یواش یواش این رگ درونی او رو به اصطلاح شکوفا می‌کنه، این رگ است، یه رگ است، یواش یواش تا به جایی میرسه اونقدر میشه که من اسمشو بذارم قوه غریبه به شهود، یعنی همین ایمانه، این نوع ایمان، این نوع ایمان مرحله وسط، ایمان خیلی نزدیک به شهوده، قوه غریبه، این رو دین ایجاد میکنه تا یک لحظه تبدیل میشه به شهود، که بسیاری از مؤمنان اگر خوب باشن نوعاً خوب باشند و ادامه بدن استمرار بدن و بعد بدونه و دست اهل بیفته یک کمی باش چیز کن، یک دفعه میگه سر از اونجا در میاره. این چیزیست که وجود داره در بین مؤمنان که دین باشون این کار رو میکنه. میخوام بگم این رو قدر بدونید، این رو به عنوان راه برای شهود بدونید، نه یعنی این آخو بیچی به درد نمیخوره، اتفاقا خیلی به درد میخوره، گوهر اصلی سعادت و این گوهر اصلی سعادت رو دین اولا تأکید میکنه محور قرار در عینی که میگه ایمان و عمل صالح، ولی گاهی تذکر میده محور اصلی ایمانه، یعنی عمل داشته باشی ایمان نباشه به درد نمیخوره. واضحه تو متنای دینی این نکته ای که دین روش انگشت میذاره حساب و کتاب داره که ما به عنوان مؤمنان میشه. حساب و کتابش اینه برای شوروندن اون امر فطری، اون امر جبلی در ما اولا این احتیاجه، این خار راه را بر میداره، این خودش قوت و غذاست برای کسی که میخواد به شهود برسه. لذا عرفای ما این تعبیر رو میکنن، وقتی ازشون بپرسید میگن برای این راه یقین لازمه، بعد میگن خب یقین چجوری؟ که ایمان. بعد میگن خب اگر غیر ایمان چی؟ میگه اگر از راه عقلی یقین خوبی پیدا میکنه خوبه، ولی اصلش ایمان. در عینی که یقین رو هم، یقین عقلی رو هم تأکید میکنن در جای خودش، حالا باید بحث کرد، میان ایمان، ایمان راهه. و بعد خودشون هم میگن ما بر اساس ایمان به اینجا رسیدیم. درسته عده‌ای از ما هم عرفا، عده‌ای از ما هم کسانی بودن که به اصطلاح از اول شهود داشتن، یعنی از مرحله ایمانی بخوان عبور کنن نیست، گذشتن از اول، عده‌ای داریم، ولی راه اینه، دقت کنید. و اون چی که دین در این زمینه گفته رو جدی بگیریم. من اینو خواهم بگم، همون انقطاع الله اگر بخواد بشه، ما در مورد اینا گفتیم تامل ایقان هست ولی تامل انقطاع نیست، انقطاع هم بخواد بشه از این راه باشه، همین راهی که دین در مورد ایمان گفته. ایمان ارتباطش رو با قلب کسی بدونه او رو در نظر بگیر، دقیقا این معناست. ببینید دل محکمه، من تعبیر رو خیلی صریح میگم، دل محکمه، دل درش تردید نیست، این دلی که در دین نیست تعامل زیاد میکنه کم کم اصلا زمینه این ارتباطه. و بعد حالا شریعت برای این مؤمن یه دسته دستوراتی داره، تو دستورات دینیش ما دیدید نماز نمیدونم دعا ذکر اینا رو دیدید، اینا همه برای این حل این معماست، رمز این معما، یعنی به تعبیر حل این رمزه، به شکلی بکنه که آدم رو بکشونه به اونجا، این تلقی رو آدم پیدا کنه میدونه به مؤمن چی بگه تو چی کار باید بکنه. مؤمنی که تامل یقینه چشم و گوش رو یک کمی باز بکنن که من انشالله یه وقتی هم باز باید تو این بحثا توضیح بدم. نقش دانستن، نقش این علم برای این کارهای معرفتی عملی چیه؟ انشالله تو معرفت چه نقشی برای عمل داره؟ خب با این توضیح ما در مورد مؤمن که مؤمن هست به غیب، یؤمنون بالغیب که تو متنای دینی آمده، این مسئله رو معتقدیم. اینها عده‌ای هستند، یقینشون کامله، هیچ خلل نیست، فقط هنوز اون انقطاع کامل حاصل نشد و ایمان رو باز راه ورود برای آن انقطاع میدونی. از این تعبیر شده به مقام کأنه، گویا. اونی که شهود میکنه میبینه میگه اینا، این یکی میگه من احساس میکنم گویا حق را دیدم و این احساس جدیه، یعنی حضور حضرت حق را جدی در کار خودش دارم. بذارین یه قسمت رو بخونم خدمتتون، چون یه مقدار مونده بود باید خونده بشه. من همینجا عرض بکنم روانشناسی قلب مؤمن باید یک مسئله جدی برای ما محققان در متون دینی باشه. هم در متون دینی نگاه کنید، هم به شکل میدانی نگاه کنید به مؤمنان. اهل تبلیغ هستید، الحمدلله مؤمنان رو میبینید، در خدا حوزه ها میبینید، الحمدلله خودتون هم جزو مؤمنان انشاءالله از اولیاء الهی، ولی اینو آدم روانشناسی درون دل مؤمن خیلی مهمه و ببینید چقدر روایات و آیات در این زمینه داره. دقت میکنید؟ این علا به ذکر الله تطمئن القلوب خیال میکنید فقط مال کسانی که اولیاء الهی هن اینجوریه؟ برای مؤمن نیست؟ اینو باید روانشناسی نکرد، یعنی به اصطلاح من تعبیر دقیق بکنم، روانشناسی خوب تعبیر کنم، پدیدارشناسی نباید کرد، توصیف نباید کرد دقیقا درش چی میگذره، در درونش چی میگذره، در چی کار میکنه. حتی همین مؤمن نسبتی که با خدا پیدا میکنه، انکساری که در او ایجاد میشه، ذلت و حقارتی که پیدا میشه، نباید به اصطلاح یک نوع پدیدارشناسی بشه. این روایاتی که هست گاهی مؤمن خیلی خوش نماز میخونه، خوش نماز شب میخونه، یکی دو شب با از او میگیرم تا دوچار عجب نشه، تا خودش رو سرزنش کنه، اونا احتیاج نداره یک نوع پدیدارشناسی بشه چی درش میگذره، چه تعاملی است که یک مؤمن با خدا برقرار میکنه. مؤمن دلش، به من بگید میگم دلش به سمت حضرت حقی است که نمیبیند، حق حضرت حقی است که احساس باید ببینید در این احساس چه چیزایی روی میده. دقت میکنه؟ تقاضا میکنم یک بار متن دینی رو با این حالت توصیف احوال روحی مؤمن نگاه کنید ببینید چی در میاد. خیلی چیزای خوب داره، خیلی اسرار توش هست، خیلی نکات خوش هست. مثلا شنیده تو متن دینی فلان کار رو انجام بدی خدا نمیدونم بهت این تفضل میکنه، بعد میبینه انجام داده دیش شده، حالا تفضلاتش رو بعد میبینه. حالا اونجا مثلا بهش گفته شما 100 رکعت نماز بخون، 100 رکعت نماز او شب قدر 100 رکعت خیلی دادم سخته واسه میگم، ابتدا هم تعبیر میگه چرا شروع میکنیم، چقدر اثر داره، چقدر تغییر داره، چقدر احساس میکنیم، چی جور دل آباد شد، میفهمه تازه این چقدر به متن دینی حالا تن میده کسی که اینجوری شده. یکی دو تا سه تا ده تا 20 کم کم میبینید که سر از یه جایی در میاره که هر چی متن دینی میگه حقه، میفهم. حالا متن دینی تا میگه همینه و بعد میره میبینه همین شده، همین میشه. اون حالا دیگه برای مؤمن این خط دهنده است، برای متنای دینی براش خیلی خط میده. من تقاضا میکنم این فضا رو تو متنای دینی، یعنی به پیدایش‌شناسی درون مؤمن و احوالی که بر او روی میده، چه انکسار باشه چه خوشی باشه، هیچ وقت شده این رو توجه کنید. مثلا تو روایت آمده، من حالا اینا رو میگم میخوام بگم برای مؤمن مثل روز روشن میشه، واضح است، اصلا میفهم این کلمات همه نوره. من بذارید چند نمونه بگم واضح میشه. تو روایات اومده بیماری برای مؤمن تحفه خداست. الان به نظر من خیلی ها اصلا تصویر نداره یعنی چی. حالا حد اکثر میشینی توضیح میده بله به لحاظ سر و القدر یا به لحاظ چی توفه خداست دیگه، میفهم. ولی یه مؤمن مؤمن باشه که معمولا هر چی سر بلا سرش در میاره، هر کار باش میکنن، این فلشش به سمت خداست، میبینه با بیماری عجیب دلش نرم شده، زود کوچیکتای مسئله میشنه اشکش در میاد، خیلی دلش نرم شده. این زنگارها خیلی با خداش نزدیک، اصلا احساس میکنه این موقع که دل نرم میشه احساس خیلی با خداش نزدیک. این تحفه خداست نیست؟ الان بهش بگو تو این حدیث چی میگه؟ بله من میبینم، همین رو یافتم، اصلا میفهمم. یعنی وقتی این حدیث رو میبینه میفهمه همینجور. آره یعنی خودش تجربه خودش نگاه میکنه همین دیگه، تحفه خداست، من میبینم تحفه خداست. تو هر زمینه ای تو متون دینی این نکته های اینجوری که اومده برای مؤمن خیلی خوشاینده، مایه سرمستیشه، مایه خوشحالیشه و این علائمی که تو متنی. مثلا الان به ما بگن آقا شکر یعنی چی؟ بگیم خب شکر خدا کردن یعنی تشکر میکنید. بعد تو روایات اومده شکر یعنی بداند این نعمت از سوی خداست. این رو ابتدا الان خیلی ها شاید معناش نداره. تا آدم میاد به لحاظ ایمانی برخورد میکنه، یه چیزی بهش دادن، یه نعمت بزرگی بهش دادن، یک دفعه سیمش بس میشه، خدایا تو دادی، میبینه همین تو دادی گفتن شده شکر، میفهم اصلا میفهم متن دینی چی گفت. یعنی اون چی که تو متن دینی آمده شرح همه احوال مؤمنانه، در عین این که داره حقیقت رو میگه شرح احوال مؤمنان. اینجور نکته ها تو متن دینی بسیاره و این مؤمن دم به دم داره این احوال رو توی همین متن دینی میابه. من نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم در این زمینه چون میترسم الان از فضای بحث در بیام. میخوام اینو بگم آنچه تو متنهای دینی تو این زمینه است بسیار مؤثره. مثلا بدونه که هر بلایی سر مؤمن در بیارن خیر مؤمنه، اینو بدونه. تو متن دینی آمده هر بلایی سر مؤمن خدا در میاره خیرشو میخواد بهش. اگه بهش نمیدونم مکنت مالی داد بسیار خوب، اگر مکنت مالی رو ازش گرفت بسیار خوب. اون چیزایی که تو متن دینی آمده خدا خیر مؤمن رو، مؤمن صحبت کافی نیست، مؤمن هر جور بلایی سرش نمه حتی جوان مرگ هم بشه خیرشه، اینو باید بدونه. این اندیشه رو باز مدتی میرسه به این باور در همه این صحنه ها نه هر چی شده. مثلا اونجا یه مشکل پیش اومده، اول گفت چرا، بعدن دید عجب نعمتی بود، این چقدر براش اسیر رو درست کرد، این راه رو نباید میرفت، این اشتباه بود. یکی از این طلبه ها میگفت من برای خودم برنامه داشتم که چجوری برسم به این قله ای که ترسیم یه تصویری داشت، مثلا این مرحله، این مقطع، این مقطع میرسم به اینجا. دید عملا این تمام این مقاطعی که بسته همه رو خدا همه رو به هم زد. از یه طرف دید عملا نه، ولی دید خدا یه کاری کرد رسوند به این قله، تازه فهمید این راهی که خودش تدبیر کرد هیچ به درد. این مؤمن اینجوری میفهمه و این مایه تعامل با خداست و ارتباط با خدا و نکته های روحی بین او و خدا میگذره، دقت میکنه. و همش هم من از عنوانی که میدم میگم آقا یعنی اون احساسی که درش هست، مقام کعنه ای که توش خوابیده، تعامل حقیقی است اما به شکل کعنه نه به شکل انه. فهازهی طبقتان، بعد از این که طبقه دوم رو گفت که تام الایقان است و اما تام الانقطاع نیست، صفحه 174 طبقه ثانیه رو گفت، گفت فهازهی طبقتان تعبد الله کانها ترا، طبقه ایست که گویا خدا رو میبینه در اون موقعی که داره عبادت میکنه، یعنی احساس میکنه خدا در قبلش هست، الله فی قبلت المصلی، و تعامل مستقیم داره. که یه وقتی هم باید در مورد نماز توضیح داد، این اسرار صلات هم جزء بحث‌های ماست، اسرار عبادات هم جزء کارهای ماست. گفتیم عرفان در وادی عمل خیلی گسترده و خیلی از اسرار باور کنید بعضی از این آدم بدونه نمازش آباد میشه، همین دانستنش. یعنی چون بعضی از امکانات برای ما ابتدا نیست بدانی که نمیدانیم، بدانیم خیلی از کارها حل شده است، بدونه اصلا چشم و گوش باز میشه و باید همه اینا رو بشنوند. چرا اینها نباید باشه؟ چرا باید به شکل غیر فنی؟ چرا باید در حج این همه افراد من میبینم تشنن، همه تشنه، یعنی میره دریغ از این که یک تلنگری بخوره در حج. البته بعضی از روحانیون زحمت میکشن حتی اسرار حج هم نوشتن، ولی چرا ما یه کار فنی نداریم تو حوض کو؟ کار فنی بکنیم، کار فنی دقت میکنیم، کار فنی انجام بشه. چرا روشمند کار نکنیم؟ چرا ندونیم روش ها چیه؟ چرا ندونیم باید به اصطلاح تو این مسائل چجوری تأمل کرد؟ اینها باید یاد گرفت و تأمل محصول بده بشه اسرار حج. بسیاری از اینها، من بنده خدای رفته بود برای حج، مشرف شده بود از همونجا، عرفات بود یا بعد از عرفات بود من یادم نیست، حالش عجیب دگرگون، موقعی تلفن زده بود عجیب دگرگون. ما هیچ هنوز نگفته بودیم، خودش گریهش کرده بود که گفت پس تو به من یه مدد بده، منم گریه کنم. لاغت اینجوری که اینجور اینا آمادن، ولی خودش میگفت دریغ از این که یک کلمه بشنوم. اینجا میدونید آدم یک کلمه بشنوه چقدر راه میندازه آدم. این تو نمازهامون، تو روزهامون، تو حجمون، خیلی از عباداتمون اصلا اسرار گفته نمیشه. تو بیانات اهل بیت اومده هیچ کس این کارو نمیکنه و اینها باید منتقل بشه. بنده تجربه خودم دارم، بعضی موقع اسرار صلات رو برای بعضیا میگفتم از مردم عادی، خیلی موثر بود براشون. حرکاتشون تو نماز طبق همین دستور رساله تازه بهتر شده بود. یعنی همین که تو رساله اومده نمیدونم باید نمیدونم قضای حاجت کرده باشید، نمیدونم جوراب تنگ نباشید، حتی اینا متوجه شد چرا باید اینجوری عمل کنم، خیلی میتونه موثر باشه. چرا آدم اون چیزی که تو شریعت هست، الگوی ما امامان معصوم ما هستن، حال امام معصوم رو نگاه کن تو نمازها، حال امام معصوم رو نگاه کن تو حج، کجا اینا رو ما میتونیم توضیح بدیم؟ چرا کار نمیشه؟ من ببخشید دارم نمیگم، چرا حوزه های ما تو این زمینه مجتهد نداره؟ نمیگم نیست، چرا باید کم باشه مجتهد؟ چرا اونایی که میدونند، اونایی که میدونند دستشون بسته است؟ چون از بس این کارا نشده، تا یه کاری انجام میشن همه میگن اینا چیه دارن چه میکنن. واضح است؟ کار بکن آدم ببینه. و بهتون بگم به تعداد انسانهای مؤمن نماز تفسیر داره، در عین اینکه یک نماز اصلی داره، نماز رسول الله. به تعداد نمازهای مؤمنین حقیقی نماز تفسیر داره، رکوعش، سجودش، همش تفسیر داره به تعداد مؤمنین، یعنی هر مؤمن، بلکه به تعداد احوال مؤمنین نماز تفسیر داره، هر حالتش به تعداد احوال یک مؤمن حتی معنا داره. خب اینها رو باید کار کرد. سرور من حالا قسم اینه، یه وقتی الان که نمیخوان، یه وقتی وارد شدیم باید دسته ای از دوستان تعهد بدن به شکلی خودشون حداقل ابراز تمایل کنن، برن تو این زمینه کار کنن، کار اجتهادی کنن، تمام میراث ما رو بشورونن و به روز عرضه کنن و تمام کارهای جدیدی که باید انجام بدن رو بیفزاین. تقاضا میکنم اینجور کارها بشه تو حوزه، همش این نیست. ببینید ما احکام باید گفته بشه و جد باید گفته بشه، یعنی رساله رو برای مردم باید گفت. اما رساله نماز رو میگید، مگر نگفتن نماز مقبول داریم، نماز صحیح که فقط نماز طبق رساله بخون صحیح، اما مقبول گاهی نیست، توی روایات هست. خب اینو فکری نباید کرد براش، اینم تو روایات اومده دیگه، فکری کنیم به مردم منتقل کنیم. مردم تشنه هن. اصلا از دین از این راه اومده خیلی ها رو بالا ببره. حالا من اسرار عبادات گفتم از جمله بحثا بود، بلکه در تمام متون دینی همه احکام اسرار وجود داره. حالا ببخشید چون داشتم میخونده به حاضهی طبقتون تعبد الله، میپرستد خدا را که انها ترا، گویا خدا را میبینه. فهیه این طبقه تعبد و ان صدقین، واقعا داره میپرسته، نه یعنی اینکه مثلا حالا به مجامله چون خدا رو نمیبینم، احساس تعامل میکنه، ارتباط میکنه. ای خدایی که تو منو میبینی و من تو رو نمیبینم، خدا رو ناز میده، خودش بالا میره، دل شکوفا میشه، دل نورانی میشه، همینا رو میبینه. ان صدقه من غیر لعبن، لکن من ورای حجاب، از ورای حجاب است. ایمانن بالغیب، خیلی نکته خوبی روشون گفت، ایمانن بالغیب، یعنی اون متن دینی که است یؤمنون بالغیب، میگه یؤمنون بالغیب در مورد مؤمنان این دسته است، اما یه دسته مؤمن داریم که اصلا از این گذشته. لذا در قرآن گاهی اولوالعلم و راسخ فی العلم در کنار مؤمن قرار، یعنی مؤمن چیزی است و اینا چیز دیگر. و گاهی میگه این مؤمن بر این اهل علم برترن از مؤمنین، اینها باید همه توجه بشه. ایشون میگه اون یؤمنون بالغیب مال این دسته است، اون راسخ در علم اون بالایی. با همول محسنون فی عملهم، خب رسول الله که اینو گفته، یعنی همین میشه مقام احسان. جناب علامه میخواد بگه اینهایی که در عملشون کار خیر میکنه و از کار خیر دست نمیگیشه و دست در مسیر ایمان حرکت میکنه، اینا رو میگن محسن در عملش. همول محسنون فی عملهم. وقد سئل رسول الله عن الاحسان فقال ان تعبد الله که انک ترا، وقتی گفتن احسان چیز و حضرت فرمود ان تعبد الله کانک ترا، گویا خدا رو می‌بینی. بعد حضرت توضیح داد فئن لم تکن ترا فانه یراک، این اون لطف مسئله یؤمنون بالغیبه، یعنی مؤمن در تلقیش اینه، خدایی که تو منو میبینی و من تو رو نمیبینم، ای خدایی که حاضر هستی و من تو رو نمیبینم، تو ته دل من هستی و من تو رو به عینه نمیبینم الا حضور تو احساس میکنم. واضح است؟ این میشه چی؟ حضرت خیلی عبارت حضرت اون کأنک ترا رو توضیح داد، فإن لم تكن ترا، اگه تو خدا رو نمیبینی فإنه یرا، خدا تو رو میبینه. این مایه احساس و حضوره، همین که ببینید او اشراف داره مایه احساس و حضور. بل فرق بین هذه الطبقه و سابقته ها فرق بین ان و کأن، فرق این دو طبقه فرق بین ان و کأن است. خب حالا که این رو گفتیم، بذارید من دو طبقه کلان رو گفتم، یه اشاره فقط به جزئیات طبقات بکنم، یه اشاره خیلی مختصر که باعث بشه ما بدونیم این دار چی کار میکنه. الان عرض کردم این طبقه بندی که کرده سه دسته، طبقه بندی کلی و کلانه. الان ما این اتاق رو میگیم به سه قسمت. آقا اگر میخوام 11 قسمت 12 قسمت کنیم چی کار بکنم؟ هر سه قسمت رو با 4 قسمت تقسیم میکنم، جزئی در میشه دیگه، نیست تقسیم. پس به حسب اون محوری که برای تقسیم میکنیم کلان و جزئی میشه. جزئیات ایمان رو شما میتونید تصویر کنید؟ جزئیات ایمان میدین اولش چیه؟ ایمان مستعار، ایمان آریه‌ای، یعنی ایمان هست به زودی گرفته میشه، یعنی یک لحظه هست بعدش نیست. در روایات ما عنوان میده ایمان مستعار، ایمان آریه‌ای، یعنی الان هست یک دفعه بعدش گرفته میشه، قوت وجود نداره اولش، چون دل باید آهسته آهسته آباد بشه. خیلی اینجوری و بعضی همیشه تو همین مرحله میمونه. اون که گفت مستقر و مستودع رو میگه، اون حسابش عادی جوریه باشه، ولی الان که عرض میکنم ایمان مستقر آریه‌ای، دقت میکنید به اصطلاح این شکلیه، یعنی الان میبینه خیلی خوشه، خیلی خوبه، خیلی چیزا خیلی خوب ارتباط، ولی بعدن نیست. یعنی یه مرحله میگذره میبینه بعدن نیست، یعنی دو ساعت دیگه نیست، حالا نگم اینو دو هفته دیگه نیست، نگم دو ساعت دیگه، دقت میکنم اینو میگم ایمان عالیه. همون مقدار ایمانی که داره همین اثر هستا، این ارتباط کنه ای در حد ضعیف هست. یکی میاد نه ایمانش، من میخوام به سه قسم بکنم این ایمان مرحله طبقه دوم رو، و الا میشه طبقات بیشتر جزئیات کن. یه وقت میاد نه این مستقر شده دیگه، یعنی تکون نمیخوره. فقط یه چیز هست که گاهی مختصر خطایی میکنه، میبینه دل اونجور آباد نیست، نه یعنی ایمانش از دست داده، که گاهی مختصر خطایی میکنه دل اونجور آباد نیست، خوب میرفت، خوب با خدا حرف میزد، الان خوب حرف نمیزد، دقت میکنه. اینم میشه یک دسته دوم که ایمانش دیگه مستقر شده، ولی گهگاهی کم فروغ میشه. کم فروغ به این معنا که یعنی اون حالات خوشی که داشت کم میشه، ولی در این حال ایمانش پابرجاست، احساس خطا هم میکنه که خطا کرد. یه مرحله سوم داریم، اون مرحله سوم ایمانی اینجوریه، اصلا اگه بخوام خوب بگم، این به حدی در ایمان قوی شده که هر لحظهش ارتباط با خداست، هر لحظهش ذکر خداست، هر لحظه به اصطلاح تعامل با خداست. تو هر صحنه تو تجارت باشه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، تجارت باشه تو نمیدونم خونه باشه تو مطالعه باشه، هیچگاه از خدا جدا نمیشه، که این باعث میشه احوال خوش فراوان معنوی ایمانی دارن. این میدونید قوه غریبه به شهوده، واضح است؟ قوه غریبه به شهوده. و بعدش دیگه میشه شهود، بعدش میشه شهود، حالا شهودم باز همی ضعیف تا میرسه قوی ترین مرحله شهود. واضح است؟ این مراحل ایمانی رو گفتم، میخوام اینو بگم اگر علامه این شکلی گفته که تامل ایقان است غیر تامل انقطاع، به شکل کلان داره، و الا تامل ایقان هم باز خودش مراحلی داره. واضح است چی عرض کردم؟ خب اگر این رو در مورد مؤمنین بپذیریم، یه دسته سوم میمونه که من الان میخوام وارد بشم. طبقه سوم افرادی هن ایمان دارن، ایمان فی الجمله داره، یعنی اون تامل ایقان نیست، ایمان فی الجمله داره. اما ایمان فی الجملهش اینجوریه، در عین اینکه ایمان داره انقدر ضعیفه که اثرش نیست. ایمان لوازمی داره، این لوازم همراهش نیست، چه در عملش چه در اعتقادش، دقت میکنه که ما خیلی از مردم رو در این مرحله میبینیم به دلیلی که علامه هم توضیح میده، تعلقی که به عالم دنیا دارند، و چرا تعلق به دنیا و تبعیت از هوای نفس چرا باعث میشه که این ایمانی که داره لوازم نداشته باشه؟ چون الله بحث میکنه که به نظر من داره اهمیته، یعنی یک نوع پدیدارشناسی پشت صحنه دل این دسته از مؤمنان. پس یه دسته مؤمنان بسیار ضعیف الاعتقاد داریم، بسیار میگم به خاطر اینکه الله در برابر اونها اون تام الاعتقاد گیم اینا ضعیف الاعتقاد، که تعبیر ایشون اینه که فل جمله عقایدی دارند، فل جمله هست، اما این فل جمله به گونه ایست که لوازم ایمان همراه شده است. حالا ما خیلی از این مسلمان ها رو میبینیم واقعا خدا رو معتقده اما چندان حاضر در کارش نیست، لوازمش نیست، که حالا من لوازم رو میرسم توضیح میدم. الطبقه الثالثه غیر اهل طبقتین الاولیین من سائر الناس و عامتهم، عموم مردم. خب اینایی که گفتیم باز مؤمنن، ما صحبت معاند و کافر و منافق و اینها رو الان اصلا نداریم، این دستجات ایمانی رو داشتیم تقسیم میکردیم گفتیم این سه دسته. هذه الطائفه به استثناء المعاند والمكابر الجاهد طائفتان تمکنه الاعتقاد بالعقائد الحق الراجعه الى المبدا والمعاد والجريان عملا على طبقها في الجمله لا بالجمله. این ادعی هستن که اعتقاد به عقاید حقی نسبت به معاد و مبدا و اینها دارن، طبق اینم عمل میکنن، نمازم میخونن، اما این نمازش بیروه، موقعی هم که اعتقاد داره هزار عامل دیگر غیر خدا رو هم انقدر بزرگ جای خدا رو تنگ کرده، اصلا خدا مثل یک کمی کار هست شاید مثلا کارا نباشه، در این که اینها اعتقاد داره اینقدر ضعیف میشه. شون تبیر میکنه اعتقاد حقه دارن راجع به مبدا معاد و جریان پیدا میکنه، عملا داره عمل میکنه، جریان عملا را طبقا فل جمله لا بل جمله، این دیگه توشون نیست. خب ایشون میگه این سرش چیه؟ میگه اخلاد الارض و تبعیت هوا. الان خود همین رگه کسی خوب توجه کنه، متن دینی چرا اینقدر از دنیا حذر داده؟ چرا اینقدر از تبعیت هوا حذر داده؟ یک بستر سلوکی و یک تفسیر سلوکی داره علامه داره علامه. یک بستر سلوکی و یک تفسیر سلوکی است علامه انجام میده، این خوبه و این درسته، این لب چیزیست که متن دینی رو کشونده بیاد بگه شما از نفس تبعیت نکنید. اعدا عدوک نفس و کلد، اگر کسی بدونه، یعنی اگه از سمت سلوک نگاه کنید واقعا اعدا عدوک. حالا انشاءالله توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. از آن رو گفتند و یه نماز شد. ساعت مالک این بزرگواره موسیقی